ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. یک دیپلمات ارشد روس گزارش‌ها درباره دیدار روز دوشنبه وزرای خارجه روسیه و آمریکا در فنلاند را تایید کرد. کمیسیون قضایی مجلس قانون انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی امنیتی را اصلاح کرد. و نمایندگان مجلس تصویب کردند که سهل‌انگاری منجر به فوت یا جراحات کودک می‌تواند به مجازات والدین بیانجامد. یک دیپلمات ارشد روس خبر دیدار سرگئی لاوروف و مایک پومپئو وزرای خارجه روسیه و آمریکا در فنلاند در روز دوشنبه را تایید کرد. این دومین دیدار وزرای خارجه دو کشور از زمان انتصاب مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا به شمار می‌رود. به گفته یک مقام ارشد آمریکا، این ملاقات قرار است در شورای کشورهای حوزه قطب شمال انجام شود. پیش بینی می‌شود ناآرامی در ونزوئلا از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث میان دو طرف باشد. واشنگتن انتخاب دوباره نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده را نامشروع دانسته و خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری جدید ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. اما مسکو از نیکولاس مادورو حمایت می‌کند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که این کمیسیون قانون مربوط به انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی امنیتی از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را اصلاح کرده است. حسن نوروزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته که بر اساس تغییرات به وجود آمده، این متهمان می توانند وکلای خود را به صورت کلی انتخاب کنند. این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیز برسد. انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در سال 1397 با انتقاد برخی وکلا مواجه شد. منتقدان میگویند قوه قضاییه علاوه بر تعمیم این قانون به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر، برخی وکلا را هم از حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی منع کرده است. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، والدینی که به دلیل بی‌توجهی و سهل‌انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند، مجازات می‌شوند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با 150 رأی موافق لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را به تصویب رساندند. بنابراین مصوبه بروز جراحات و نقص عضو کودکان بر اثر سهل‌انگاری والدین که از جمله منجر به زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج شود، با مجازات‌های همانند حبس، جزای نقدی و ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی مواجه خواهند شد. در ایران به دلیل رکود اقتصادی برخی خانواده‌ها فرزندان خردسال خود را برای تأمین بخشی از نیازهای مالی خود مجبور به کار می‌کنند. همچنین افزایش آمار خودکشی نوجوانان و دانش آموزان در ایران از دیگر معضلات اجتماعی کشور در سال‌های اخیر است. معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی ایران میگوید همه ظرفیت‌های کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شده است. به گزارش ایرنا، امیر حسین زمانی نیا روز یکشنبه در نشست تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی آن از کشف بازاری خاکستری برای فروش نفت خبر داد. او توضیح بیشتری در این باره نداد، ولی در این حال تاکید کرد که ایران نمیتواند همچون دوران برجام 2.5 میلیون بشکه نفت بفروشد. در پی عدم تمدید معافیت مشتریان نفتی ایران از سوی آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی در پی یافتن راه حلی برای ادامه فروش نفت هستند. هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود تورج دهخانی زنگنه را به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. پیش از این فرزانه شرف‌بافی مدیرعامل این شرکت بود. او در سال 1396 به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده بود و نخستین زنی بود که در ایران این سمت را به دست می آورد. خانم شرف‌بافی اولین زن فارغ التحصیل رشته دکترای هوافضا در ایران است و در سابقه 20 ساله در ایران ایر از جمله ریاست مرکز آموزش‌های هوایی این شرکت را بر عهده داشت. او جانشین فرهاد پرورش شد که 8 سال مدیرعامل ایران ایر بود و به عنوان نماینده ایران در سازمان بین المللی هوانوردی موسوم به ایکائو به مونترال کانادا رفته بود. توراج دهخانی زنگنی پیش از این مدیر شرکت هواپیمای معراج بود که در سال 1389 تأسیس شده است.
اینجا رادیو فرداست.
مصطفی کواکبیان و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه دو نماینده مجلس ایران خواستار آزادی بازداشت شدگان تجمعات اخیر در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. این نمایندگان با اشاره به اصل 27 قانون اساسی ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعات آرام به فعالان صنفی شدند. در روزهای 11 و 12 اردیبهشت جمعی از کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان این تجمعات عده‌ای از حاضران بازداشت شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
کمتر از یک هفته پس از بازداشت گروهی از کارگران و معلمان معترض به وضعیت معیشتی در ایران، چند نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. مصطفی کواکبیان نماینده تهران روز یکشنبه در تذکری شفاهی خطاب به وزارت کشور گفت که چرا این وزارتخانه طبق اصل 27 قانون اساسی مجوز برگزاری تجمعات صنفی آرام را به مردم نمی‌دهد. یک روز پیش از این اظهارات نیز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن درخواست آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و معلم فضای جلوی مجلس را مکانی مناسب برای این دست اعتراضات صنفی خواند. این نماینده مجلس با انتقاد از احداث بلوک‌های بتنی امنیتی که پس از حمله سال 96 داعش در جلوی مجلس قرار داده شده، خواستار امکان برگزاری برخی تجمعات در داخل محوطه مجلس شد. در روزهای 11 و 12 اردیبهشت جمعی از کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان این تجمعات عده‌ای از حاضران بازداشت شدند. گفته شده که بین 40 تا 50 نفر از معترضان این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پیشتر یکی از حاضران در تجمع روز کارگر در مقابل مجلس به رادیو فردا از ضرب و شتم معترضان خبر داد.
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصد داشت که بگیره، منتها مقاومت کارگرا اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرا و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. جمعیت خانومها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرا رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن.
ضرب و شتم و بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران در حالی است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن آمستردام هلند در این باره به رادیو فردا میگوید:
نهادهای امنیتی و نهادهایی که حافظ نظم هستند میویسی کمک میکردند که کارگران به نحو احسن نسبت به برگزاری اعتراض خودشون گام بردارند. در حال حاضر به علت تورم افسار گسیخته‌ای که در ایران وجود داره کارگران در شرایط بسیار وحشتناک قرار دارند. از این حق باید برخوردار باشند که جلوی پارلمان ایران برای تصویب قوانین نوین تجمع بکنن و در اونجا بتونن از حق و حقوق قانونی خودشون خواستار تحقق حقوق شرعی و قانونی خودشون باشن.
با اینکه گفته شده بسیاری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و معلم آزاد شده اند، اما اتحادیه آزاد کارگران از ادامه بازداشت چند تن از فعالان کارگری خبر داده است. همچنین محمد بتایی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز روز یکشنبه از ادامه بازداشت دست کم 2 نفر از فعالان صنفی معلمان خبر داد. همچنین وزیر آموزش و پرورش ایران هشدار داد که شرایط کشور همانند سال 96 است و باید به آن توجه کرد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی شرایط فعلی سیاسی ایران که حتی منجر به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی شده است به رادیو فردا این چنین میگوید:
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراض به تجمعهای صنفی مستقل مثل کارگران و یا معلمان رو به رسمیت نشناخته و تنها به تشکل‌های همسو با نظام و تاییدگر عملکرد مسئولین اجازه برپای مراسم و تجمعات رو داده. اما بعد از دی ماه 96 به دلیل تغییر شرایط سیاسی جامعه که به نوعی کلیت نظام حاکم رو نشونه گرفته بود، بخشی از حاکمیت که معتقد به برخوردهای نرم و مدیریت شده بودند به نوعی خواهان برخورد معتدلتر با معترضین شدند. از جمله همین صحبت‌های نماینده‌ها رو باید در همین راستا ارزیابی کرد. از طرف دیگه شرایط اقتصادی وخیمی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با اون دست و پنجه نرم می‌کنه و همینطور تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها دورنمای بسیار تیر و تاری از وضعیت آینده جمهوری اسلامی ترسیم می‌کنه که به طور قطع افزایش اعتراضات مردم قابل پیش‌بینی هستش. لذا فکر می‌کنم بخشی از حاکمیت که از الان نگران روزهای سخت آینده هستن به نوعی شاید می‌خوان در حال حاضر تنش‌ها رو کاهش بدن، به حداقل برسونن که در واقع آسیب‌های احتمالی متوجه در واقع بعدها باشه اگر قرار آسیبی به وجود بیاد. فکر می‌کنن که اگر آسانی تحمل حاکمیت در برابر اعتراضات مردمی الان بره بالا، شاید یه نوعی بشه بعداً در واقع آسیب‌ها رو برای حکومت کاهش بده.
با ادامه وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی مردم به ویژه در یک سال گذشته، فاطمه سعیدی سخنگوی هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای پیدا کردن راه‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ظرف دو هفته آینده خبر داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
نیروهای دولتی سوریه در چند روز گذشته حملات هوایی و زمینی خود را به بخش‌های در شمال غرب آن کشور ادامه دادند. این حملات در استان ادلب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و موجب آوارگی صدها نفر شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
وزارت دفاع ترکیه میگوید دو سرباز آن کشور در حمله نیروهای بشار اسد در استان ادلب سوریه زخمی شدند. آنها در نقاط نگهبانی ترکیه در منطقه غیرنظامی توافق شده میان ترکیه و روسیه در شمال غرب سوریه مستقر بودند. اقدام نظامی در این بخش‌ها در ادلب طی توافق سال گذشته میان روسیه و ترکیه ممنوع شده بود. نیروهای دولتی سوریه در روزهای گذشته حمله‌های خود را به بخش‌های تحت اختیار مخالفان مسلح در شمال غرب آن کشور افزایش دادند. در پی حمله‌های هوایی ارتش سوریه با حمایت نظامیان روسیه ده‌ها تن کشته شدند و هزاران نفر نیز خانه‌های خود را ترک کردند. بعضی منابع شمار کشته‌ها را دست کم بین 30 تا 70 نفر اعلام کردند. یک فرمانده سوری که در عملیات علیه مخالفان مسلح در شمال غرب آن کشور شرکت داشته میگوید هدف اقدام‌های نیروهای دولتی پاکسازی مناطق از گروه‌های مسلح مخالف حکومت است. در مقابل این موضع‌گیری، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در منطقه میگوید در حمله‌های نظامیان دولتی مدرسه‌ها، مراکز بهداشتی و مناطق غیرنظامی هم آسیب دیدند و در 15 ماه گذشته نیروهای بشار اسد برای بمباران بارها از بمب‌های بشکه‌ای استفاده کردند. در حال حاضر نیروهای دولت سوریه بخش‌های بزرگی را از مخالفان مسلح پس گرفتند. سال گذشته ترکیه و روسیه ضمن توافق بر سر آتش‌بس در استان ادلب مناطق غیرنظامی حائلی را میان مخالفان و نیروهای دولتی مشخص کرده بودند. ترکیه پس از شروع جنگ داخلی سوریه که 8 سال ادامه داشته میزبان بیش از 3,500,000 پناهجوی سوری بوده است. آنکارا برای جلوگیری از افزایش این پناهجویان ده‌ها منطقه نگهبانی در استان ادلب و بخش‌های نزدیک به آن در سوریه ایجاد کرده است.
گزارش فرهاد سلمانی رو میشنوید. میتونید برای دیدن خبرها و شنیدن گزارش های رادیو فردا به کانال تلگرام ما مراجعه کنید به آدرس تلگرام.me/radiofarda. با ما همراه باشید.